ساعت 23:11 شب به وقت تهران، 20:30 به وقت پراگ پایتخت جمهوری چک که صدای رادیو فردا را از این شهر میشنوید. اسرائیل میگوید 3 تانک سوریه وارد منطقه غیر نظامی در بلندی‌های جولان شدند. یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس از توقف غنی‌سازی 20% اورانیوم خبر داد. منابع صندوق توسعه ملی 42 میلیارد دلار اعلام شد. درود شنونده گرامی، جان خاکساد هستم با خلاصه چند خبر و برنامه هفتگی دریچه. ارتش اسرائیل میگوید 3 تانک و 2 نفر بر زرهی سوریه روز شنبه وارد منطقه غیرنظامی بلندی‌های جولان شدند. به گفته یکی از سخنگویان ارتش اسرائیل، این موضوع به نیروهای حافظ صلح سازمان ملل اطلاع داده شده است. سایت واینت نوشته است تانک‌های سوریه تا چند کیلومتری مقر نیروهای اسرائیلی در منطقه پیشروی کردند. اسرائیل در سال 1967 بلندی‌های جولان را تصرف کرد. خبرها را از رادیو فردا می‌شنوید. محمد حسن آصفری، عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، از توقف غنی‌سازی 20% اورانیوم خبر داده است. آقای آصفری به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته است جمهوری اسلامی برای نشان دادن حسن نیت خود دست به چنین کاری زده و انتظار دارد گروه 5 به اضافه 1 دست از تحریم‌های خود بردارد. وی همچنین گفته است اگر قرار باشد گروه 5 به اضافه 1 در مذاکرات آینده نیز روی کرده افزایش تحریم‌ها را در پیش بگیرد، هیچ نتیجه‌ای نخواهد گرفت، زیرا جمهوری اسلامی توانسته تحریم‌ها را پشت سر بگذارد. این نخستین بار است که توقف غنی‌سازی 20% در ایران از سوی یکی از اعضای مجلس شورای اسلامی اعلام می‌شود. تاکنون مقامات دولتی واکنشی به سخنان آقای آصفری نشان ندادند. محمد رضا فرزین، رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی، مجموع منابع این صندوق تا پایان شهریور ماه را 42 میلیارد دلار اعلام کرده و گفته است از این مقدار هیچ پولی به پرداخت یارانه‌ها اختصاص نیافته است. صندوق توسعه ملی که منابع آن از طریق فروش نفت و منابع گازی تامین می شود، به گفته آقای فرزین همکنون بیش از 34 میلیارد دلار موجودی دارد. محمد رضا فرزین، دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها، گزارش‌های منتشر شده درباره احتمال قطع یارانه‌های نقدی مرحله اول به دلیل کسری بودجه دولت را رد کرده است. مقامات بحرین دستور بازداشت موقت 1 فعال حقوق بشر شیعه مذهب را صادر کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یوسف آل محافظه به اتهام شرکت در 1 تظاهرات غیرقانونی به مدت 7 روز بازداشت شده است. در اینجا می‌پردازیم به برنامه هفتگی دریچه، برنامه‌ای که به خبرهای زندانیان سیاسی و مسائل حقوق بشری در ایران می‌پردازد. این کاری است از همکارم مهتاب وحیدی راد.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با بیانیه ای درباره وضعیت زندانیان سیاسی در ایران. بیانیه مشترک شیرین عبادی با 6 نهاد بین المللی حقوق بشری، سازمان عفو بین الملل، گزارشگران بدون مرز، دیدبان حقوق بشر، کمپین بین المللی حقوق بشر، فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران. این نهادهای بین المللی نسبت به وضعیت نسرین ستوده وکیل زندانی به شدت ابراز نگرانی کردند. در این بیانیه اومده قوه قضاییه ایران باید طبق قوانین داخلی ایران و قوانین بین المللی به تمام زندانیان امکان دسترسی به مراقبت‌های پزشکی و ملاقات با خانواده‌هاشون رو بده. این نهادهای بین المللی حقوق بشری همچنین خواستار آزادی روزنامه نگاران، وکلای دادگستری و تمام فعالان و مدافعان حقوق بشر از زندان شدند. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل سال 2003 میلادی، در این باره اینطور میگه.
مهمترین مسئله‌ای که ما بهش اشاره کردیم این است که قوانینی که خود جمهوری اسلامی تصویب کرده اجرا نمیشه. یعنی مامورین امنیتی و زندانبان‌ها حاضر نیستن که حتی به قوانین حکومت که اکثرا هم غیر عادلانه است تمکین کنند. در همین رو ما شاهد هستیم که بعضی از زندانیان سیاسی در اعتراض به این وضعیت دست به اعتصاب قضا زدند، از جمله خانم نسرین ستوده که الان بیش از 2 هفته است در اعتصاب قضا است و وضعیت جسمی نامناسبی داره، و یا اینکه آقای خزلی که اخیراً دستگیر شدند و اعلام کردند که اعتصاب خوش خواهند کرد. همه اینها نشانه از این است که یک وضعیت بلبشو و هرج و مرجی در زندانهای ایران خصوصا در مورد زندانیان سیاسی رواج داره. کلیه افرادی که از اونها نام برده شده و همچنین تعدادی از افرادی که دیگه در بیانیه امکان نام بردن از یکایک که اونها نیست، و به طور کلی باید بگویم زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران صرفا به خاطر افکار و عقایدشون و به خاطر فعالیت‌های صفجویانه‌شون برای پیشبرد حقوق بشر در زندان‌ها هستند.
از اعتصاب قضای نسرین ستوده وکیل زندانی بیش از 2 هفته میگذره. او در اعتراض به محرومیت از ملاقات حضوری با فرزندانش و تشکیل پرونده و صدور حکم ممنوع الخروجی برای دختر نوجوانش دست به اعتصاب قضا زده. رضا خندان، همسر نسرین ستوده:
به لحاظ جسمی خیلی ضعیف شده، خیلی خیلی بیش از حد انتظار من. خانم من در طول این 2 سال خورده‌ای تمام انرژیش تحلیل رفته، اخیراً مخصوصاً طی 4-5 ماه اخیر فشار روحی روانی خیلی شدیدی دوش بود.
برخی ایرانیان خارج از کشور برای اعلام همبستگی و حمایت از نسرین ستوده کمپین‌هایی تشکیل دادند تا به گفته خودشون صدای اعتراض او را به گوش جهانیان برسونن. یکی از این کمپین‌ها در کانادا تشکیل شده با نام کمپین 72 ساعت با نسرین. کاووس صوفی یکی از شرکت کنندگان در این کمپین و توضیحاتی بیشتر در این باره:
این تصمیم گرفتیم که کمپین ایجاد بکنیم و یک سری از دوستان دارن ایجاد اعتصاب غذا میکنن. گفتیم که همدردی میکنیم با نسرین، اعتصاب غذای تره. از همه گروه دعوت کردیم که به ما سر بزنن، بیان به ما هم فکری بدن که چی کار میتونیم بکنیم، شدت جمعی بتونیم یک تأثیری بذاریم.
9 تن از زندانیان سیاسی زن در زندان اوین از روز سه‌شنبه دست به اعتصاب قضا زدند. بهاره هدایت، ژیلا بنی یعقوب، شیوا نظرآهاری، مهسا امرآبادی، نازنین دیهیمی، حکیمه شکری، ژیلا کرمزاده مکوندی، نسیم سلطان بیگی و راحله زکایی. این افراد به گفته خانواده‌هاشون در اعتراض به رفتار به گفته خودشون توهین‌آمیز ماموران زندان در هنگام بازرسی بند زنان و بازدید بدنی اعتصاب قضا کردند. امین احمدیان، همسر بهاره هدایت، در این باره توضیحات بیشتری میده.
که ما متوجه شدیم به بند زنان طلا مراجعه میکنن و ما ازشون میخوان که بیان توی حیات، و بعد از اون گرفته تعدادی از گارد زندان به همراه مسئولین زندان اقدام به تفتیش وسایلشون میکنن. به شدت خیلی زارم با خوشبت هم بخونه و یه سری از وسایلشون رو زرد کنن، یه سری از نوشته هاشون رو برمیدارن، و خیلی اونجا رو به هم می‌ریزن. بعد از اون دارن موفق نمی‌شن، داره دنبال چیز خاصی بودن، چیزی که ما متوجه شدیم شاید دنبال مثلا وسایل ارتباطی نمیدونم موبایل چیزی بوده پیدا نمی‌کنن، اقدام به بازرسی بدنی یه سری از بچه‌ها می‌کنن که خیلی این با حد حرمت همراه بوده و خیلی اهانت‌آمیز بوده. در اعتراض این وضعیت اقدام به شعار دادن و سرخوندن توی زندان می‌کنن و خب جهت زندان ظاهرا متشنج میشه و بعد از اون که قاعده حیثیت از خودشون و اعتراض به این اقدام و درخواست عدم تکرارش دست اعتصاب قضا میزنن.
نیروهای امنیتی سه‌شنبه شب با ورود به محل برگزاری نشست سرای اهل قلم در تهران، ده‌ها تن از شرکت کنندگان در این نشست را بازداشت کردند. بیشتر این بازداشت شدگان تا صبح روز چهارشنبه آزاد شدند، اما برخی از این افراد از جمله مهدی خزعلی وبلاگ‌نویس منتقد حکومت و اکبر امینی فعال سیاسی به گفته خانواده‌هاشون هنوز در بازداشت و در زندان اوین به سر می‌برند. قاسم شعله سعدی نماینده سابق مجلس که جزو بازداشت شدگانی بود که روز چهارشنبه آزاد شد، به کمپین بین المللی حقوق بشر گفته که علت این بازداشت ها نامعلومه. مسعود صادقی از هواداران نهضت آزادی ایران هفته پیش برای گذروندن حکم زندانش روانه زندان اوین شد. او به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور به 6 سال زندان و 74 ضرب شلاق محکوم شده. مرتضی کاظمیان فعال ملی مذهبی ساکن پاریس در این باره بیشتر میگه.
بعد از حوادث انتخابات سال 88 آقای صادقی و دو نفر دیگر از فعالان و هواداران نهضت آزادی ایران بازداشت شدن، البته با همون اتهامات تکراری که معمولا متوجه فعالان سیاسی هست، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی، که البته اینها فقط یک گروه مطالعاتی تاریخ داشتن. یه حکم زندان 6 ساله و البته 75 ضرب شلاق برای ایشون صادر شد، همینطور برای دو متهم دیگه که آقای جعفر گنجی یکی دیگر از متهمین هستن که ایشون هم به 5 سال زندان محکوم شدن و حکم ایشون هم اجرا شده، الان در بند 350 اوین هستن. همینطور آقای مسعود صادقی که متاسفانه این حکم سنگین به خاطر تشکیل یک گروه مطالعاتی در مورد تاریخ معاصر شامل حال ایشون شده، فقط البته به خاطر اینکه از نزدیکان و هواداران نهضت آزادی ایران هستند.
حسین رونقی ملکی وبلاگ نویس زندانی بار دیگه وضعیت کلیه هاش وخیم شده و هفته پیش به بیمارستان منتقل شده. او به گفته نزدیکانش خونریزی داخلی داره و پزشکان گفتند او احتمالاً باز هم نیاز به عمل جراحی داره. خانواده حسین رونقی ملکی پیشتر به رادیو فردا گفته بودند که فرزندشون هر بار پس از عمل جراحی به زندان منتقل میشه و این امر باعث میشه که وضعیت او بهبود پیدا نکنه. 4 تن از نوکشان مسیحی در ایران به تحمل زندان محکوم شدند. فرهاد سبکروح، کشیش کلیسای جماعت ربانی اهواز و همسرش شهناز جیزان و ناصر زامن دسفولی و داوود علیجانی، دو تن از خادمین کلیسا، هر کدام به 1 سال زندان محکوم شدند. سایت محبت نیوز که اخبار مسیحیان ایران رو پیگیری و منتشر میکنه، در گزارشی نوشته که قاضی پرونده این افراد رو به استناد ماده 500 قانون مجازات اسلامی مجرم دونسته. به گزارش وبسایت مجذوبان نور، پایگاه اطلاع رسانی دراویش گنابادی، 4 تن از دراویش گنابادی ساکن شیراز که برای رسیدگی به اتهاماشون به دادسرای عمومی شیراز احضار شده بودند، از شرکت در جلسه دادگاه خودداری کردند. فرزانه نوری، بهزاد نوری، صالح مرادی و فرزاد درویش به نشر اکاذیب متهم شدند. فرهاد نوری از مسئولان وبسایت مجذوبان نور و جزئیاتی بیشتر در این باره.
این جلسه دادگاه به اتهام نشر اکاذیب بوده که به این دراویش زده شده، که این دراویش به علت این که احضاریشون به دادگاه به صورت تلفنی بوده و به وکلای این دراویش فقط به 1 نفرشون احضاری ارسال شده بوده، از رفتن به دادگاه امتناع کردن، که البته آقای صالح مرادی رو چون حالا ایشون زندانی هستن، 14 ماه تو زندان عادل‌آباد، از طرف زندان برده بودن دادگاه که ایشون اعلام کرده بودن که هیچ دفاعی از خودشون ندارن. ایشون گفته بوده که به علت اینکه من هیچ ملاقاتی با وکیلم نداشتم توی این 14 ماه، از دفاع کردن از خودم امتناع میکنم که قاضی پرونده گفته بودن که جلسه دادگاه رو تعجیل میکنم. و این چهار دراویش یک پرونده دیگه هم دارم که اون توی دادگاه انقلابه که اتهامات اونا توی دادگاه انقلاب عضویت در گروه انحرافی، اخلال در نظم عمومی، برهم زدن امنیت و تشویش اطفال عمومیه.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
من اگر خارم اگر گل چمن آرایی هست وقت سحر می‌روید. دوستان ای مدبی دیرانه کنید گوهری دارم
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
در زمان طاغوت اصلا به حساب کشور رو نمی‌آوردن.
So haben Spanien und Italien zusätzliche Reformschritte angekündigt.
روزی خیلی خوشیسته، روزی تاریخی است برای همه مردم افغانستان که برای اولین بار عملیه تولید تجارتی نفت خام در افغانستان آغاز می‌شود.
شوق ریزم به دامان تو یک
آسمان عشق شد ریزم به دامان تو.
ساعت 23:30 به وقت تهران. سلام شنوندگان گرامی. من مهتاب وحیدیرات هستم. شما شنونده سرخط مهمترین خبرها از رادیو فردا هستید. یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس از توقف غنی‌سازی 20% اورانیوم خبر داد. مقامات بحرین دستور بازداشت موقت یک فعال حقوق بشر شیعه مذهب را صادر کردند. ارتش اسرائیل میگوید 3 تانک و 2 نفر بر زرهی سوریه روز شنبه وارد منطقه غیر نظامی بلندی‌های جولان شدند. خبرگزاری مهر میگوید داروخانه‌ها با کمبود انواع شیر خشک مواجه شدند. درآمدهای گردشگری عراق به خاطر افت ریال ایران کاهش یافت. بریتانیا احتمال اعزام جنگنده‌های پیشرفته به خلیج فارس را بررسی می‌کند. همسر رضا شهابی میگوید کاهش زندان وی به پرداخت 7 میلیون تومان جریمه نقدی مشروط شده است. دبیرکل خانه کارگر نسبت به وخیم‌تر شدن شرایط معیشتی و امنیت شغلی کارگران هشدار داد. اسماعیل هنیه نخست وزیر حماس به سخنان محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی درباره مرزهای آینده دولت فلسطین اعتراض کرد. انفجار انتحاری در یک ایالت پاکستان 6 کشته بر جای گذاشت. یک مقام پلیس افغانستان در ولایت قندهار در پی انفجار بمب کنار جاده‌ای کشته شد. 3 سرباز عراقی در نزدیکی بغداد کشته شدند. اتحادیه اروپا 200 میلیون دلار به سومالی کمک می‌کند. سازمان ملل می‌گوید وضع حقوق بشر در کره شمالی بهبود نداشته است.